بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت اساتید عزیز. در ادامه سلسله جلسات نظری دولت در خدمت جناب استاد لکسایی هستیم با بحث در واقع نظری دولت تأملی از منظر جامعه شناسی سیاسی. خب ما تو جلسات قبلی در واقع 15 جلسه رو خدمت جناب استاد بودیم، بحث فلسفه سیاسی دولت در قرآن که یک در واقع بحثی بود که عمدتاً از منظر فلسفه سیاسی در واقع طرح شد و ناظر به مباحث قرآنی. این جلسه رو خدمت استاد هستیم که استفاده بکنیم از فرمایشاتشون در باب یا در واقع در فضای جامعه شناسی سیاسی و اونجا در واقع ارتباط دولت و جامعه رو در موردش صحبت بکنیم. خب مستظره که تو اصلا بحث اصلی جامعه شناسی سیاسی اساسا ارتباط دولت و جامعه است. البته خب تو فضای در واقع فلسفه سیاسی این ارتباط مطرح میشه طبیعتا و حتی تو خود هم مباحث فارابی داریم که اونجا هم در واقع بحث هم دولت مطرح میشه هم بحث جامعه مطرح میشه، مثلا جامعه فاضله، جامعه غیر فاضله، دولت هم به همین شکل. منتها اون ارتباطه شاید اونجا خیلی به صورت ویژه تو اون فضا در واقع در حال تو فضای فلسفه سیاسی خیلی به صورت ویژه و آگاهانه شاید خیلی این تمرکز اتفاق نیفته، اما در فضای جامعه شناسی سیاسی و اساسا کل بحث جامعه شناسی سیاسی حول رابطه دولت و جامعه شکل گرفته. خب توی فضای در واقع گفتمان‌های متفاوتی هم در واقع در رابطه با این خود این رابطه در واقع شکل گرفته و ما در ادوار عمده جامعه شناسی سیاسی رابطه دولت و جامعه اشکال در واقع متفاوت ترسیم شده. یه تقسیم بندی جالبی رو من دیدم آقای بشیری آورده تو یه مقاله داره که تو فصل‌های نقد و نظر در واقع چاپ شده، اونجا در واقع تو فضای چارچوب نظری جامعه شناسی سیاسی بحثی رو داره و اونجا چهار تا گفتمان عمده رو مطرح میکنه که تو گفتمان اول بحث جامعه نیرومند و دولت ضعیف هست که مصداقش رو ایشون لیبرالیسم میدونه، در گفتمان دوم که اونجا جامعه نیرومند هست اما دولت هم نیرومند هست، اونجا در واقع مصداقش رو دولت رفاهی و دموکراسی میدونه به نوعی. تو گفتمان سوم بحث جامعه ضعیف مطرح هست در حالی که دولت نیرومند هست و دولت قوی هست که اونجا مصداقش رو فاشیسم میدونه. و در گفتمان چهارم اونجا بحث جامعه نیرومند و دولت کوچیک هست که اونجا مصداقش رو نولیبرالیسم میدونه. حتی خب میگم اینا بیشتر حالات توصیف هست دیگه، اما اینکه در عمل این توصیفات در واقع کاغذ هست که ما که توی که جلسات قبل هم عرض شد که مثلا در تو نولیبرالیسم اون نقدی که فوکو داره اونجا تصریح میکنه که توی گفتمان چهارم نولیبرالیسم علیرغم این که معتقده که دولت باید کوچک بشه و کمینه بشه و جامعه مدنی نیرومند بشه، در این حال یک این دولت به شدت چنگ اندازی داره روزه عمومی و خلاف اون ادعایی که داره کاملا میخواد تسلط پیدا کنه در واقع و خودشو در واقع فربه بکنه و خودشو در واقع قدرتمند بکنه، ولو اینکه به بقای مثلا این باشه که مثلا جامعه از اون حالت نیرومندی خودش خارج بشه و جامعه تضعیف بشه. حالا یه پرسشی رو ما در واقع از معذر استاد لکسایی داریم، پرسش کلیمون اینه که در واقع حضرت عالی در واقع توصیفتون از رابطه دولت و جامعه چی هست؟ زمینی که حالا بحث درس گفتارهای حضرت عالی هم تو این ایام هم داره منتشر میشه، بکنم بالا بر 20 جلسه تحت عنوان جامعه سیاسی ایران، اما میخوایم در واقع برخلاف اون مباحثی که تو اون جلسه مطرح شده در واقع در فضای فلسفی سیاسی مطرح شد، تو این جلسه از زبان حضرت عالی بحثایی رو در باب ارتباط دولت و جامعه یا بحث نظری دولت منتها این بار از منظر رابطه بین دولت و جامعه و به طور کلی در فضای جامعه شناسی سیاسی مباحثی رو از زبان حضرت عالی بشنویم. در خدمت جناب عالی هستیم. جناب استاد
بسم الله الرحمن، الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. من سلام عرض میکنم محضر اساتید محترم و بزرگوار، خدا رو شکر میکنم که باز توفیق عنایت فرمود در خدمت شما هستیم و انشاءالله از فرمایشات و نظرات شما استفاده خواهم کرد. به نظر میرسه که مباحث دولت وقتی به نتیجه مطلوب میتونه منتهی بشه که به شکل چند رشته‌ای و یا به تعبیر دیگه میان رشته‌ای و یا از یه منظر دیگه بین رشته‌ای مورد مطالعه قرار بگیره. روی کردی که قبلا در اون جلسات داشتیم خب یک روی کرد بود، ولی روی کرده تام و تمامی نیست. طبیعتا فلسفه سیاسی به وظیفه خودش در بحث دولت میپردازه، اما دانش‌های دیگه هم وظایف خودشون رو لازم هست که در قبال بحث دولت انجام بدن. یعنی ما حتما باید به بحث دولت از منظر فقه بپردازیم، از منظر کلام بپردازیم، از منظر علوم دیگه مخصوصاً علوم سیاسی و نیز از منظر جامعه شناسی سیاسی باید بپردازیم. باید تاریخ رو وارد صحنه بکنیم و از ضرب تاریخ با نظریه های مطرح در این علوم به چارچوبه های جدیدی برسیم. من در کتاب تحولات سیاسی اجتماعی ایران در اون فصلی که از دولت در ایران سخن گفتم، اونجا سعی کردم که برخی از این رویکردها رو مطرح بکنم، ولی که بحث امشب ما بحثی که در اون کتاب آمده نخواهد بود. همونطور که فرمودید اونها رو من در درس جامعه شناسی سیاسی ایران برای دوستان به نحو مختصر مورد بحث و بررسی قرار دادم. امشب بحث ما بیشتر سنخ نظری خواهد داشت و نمی‌رسیم که وارد بحث‌های تطبیقی بشیم، حالا چه در مورد ایران چه در مورد کشورهای دیگه. خب در جامعه شناسی سیاسی همجور که شما هم اشاره کردید، ما بیشتر از منظر جامعه و نیروهای اجتماعی و ساختارهای سیاسی اجتماعی به دولت و قدرت دولتی میپردازیم. البته این که من چند تا تعبیر به کار بردم، این به خاطر این هست که ما مکاتب و الگوهای مختلفی در عرصه جامعه شناسی سیاسی داریم و اینها هر کدوم از یک منظری به بحث تعامل نهادها و نیروهای اجتماعی با دولت پرداختند. منتها گمان میکنم که نقطه شروع در مباحث جامعه شناسی سیاسی در بحث دولت، اصل ضرورت دولت و اندازه دولت هست. خب همطور که اساتید محترم میدانن، ما از یک سمت نظریه‌هایی رو داریم در عرصه جامعه شناسی سیاسی که اساساً اینها دولت رو موجود مضری میدانند و معتقد هستند که تنها راه شکوفا شدن جامعه، حالا در همه ابعاد اون و با همه دیدگاه‌هایی که البته اینجا وجود داره که دیدگاه‌های متنوعی هم هست، اینه که دولت حذف بشه. که خب مشهورترین تلقی‌هایی که تو این قسمت داریم با مباحثی که آنارشیست‌ها مطرح کردن شروع میشه. کسانی مثلا پرودون، خب دیدگاهش خیلی مشهوره در این زمینه که خیلی هم افراطی میاندیشید، تا آنارشیست هایی که یه مقدار مسالمت جویانه تر برخورد میکنند و بیشتر معتقد هستند که ما بریم به سمت اینکه انجمنها جامعه رو اداره بکنند و تا میایم به دیدگاه مارکسیستی که در دیدگاه مارکسیستی هم باز تلقی که نسبت به دولت وجود داره یک تلقی منفی هست، منتها فرق مارکسیست ها با آنارشیست ها اینه که در مراحل گذار وجود دولت رو ضروری میدونن، اینکه ما از یک مرحله بگذریم وارد مرحله دیگه بشیم و در دوره متأخر در واقع از مرحله سرمایه‌داری بگذریم و وارد مرحله سوسیالیسم بشیم به عنوان مقدمه برای کمون ثانویه، منتها باز هم به عنوان یک ابزار ضروری و اضطراری و حداقلیه، یعنی باید از این عبور بکنیم. در واقع خود دولت به خاطر اینکه ساخته دست طبقه برخوردار و سرمایه‌دار و دارندگان ابزار تولید هست و ابزاری تلقی میشه علیه طبقه در واقع کارگر، باید در نهایت از بین بره. خب اینها ضمن این که دارن توضیح میدن که دولت چرا ساخته شده و چگونه ساخته شده، روی کرده تجویزیشون نسبت به دولت منتهی میشه به حذف دولت، تا ما میاییم به سمت نظریه هایی که از دولت ستیزی دور میشن، از سلطه ستیزی در واقع دور میشن و میان به سمت اینکه از دولت به عنوان یک نهاد ضروری و مفید در واقع دفاع میکنن، که البته باز هر الگو و مکتب و نظریه‌ای شرط و شروط خودش رو داره، ولی اینها با به هر حال دیدگاه‌های مختلف همگی از ضرورت دولت صحبت می‌کنن، حالا چه دولت کوچک باشه چه دولت بزرگ باشه، و که اینجا هم باز رویکردهای مختلفی شکل گرفته، یعنی ما مثلا نظریه‌های الیتیستی رو داریم، نظریه های مثلا کارکردی رو داریم و باز هم نظریه های مختلفی هست که اگر در ادامه فرصت بشه من به بعضی از اونها اشاره میکنم. بنابراین یک پرسش اولیه‌ای که در جامعه شناسی سیاسی میتونیم بگیم که به عنوان پایه تکوین و تولد جامعه شناسی سیاسی اصلا بحث میشه این هست که آیا جامعه مطلوب و جامعه ایدئال، جامعه آرمانی، جامعه ای هست که حتما باید درش دولت باشه یا خیر، که یک نظریه بر بی‌دولتی تاکید میکنه، یک رویکرد بر ضرورت دولت تاکید میکنه. اینایی که بر ضرورت دولت تاکید میکنن هم متنوع میشن، اونایی که دولت رو موقت میدانند مثل رویکردهای مارکسیستی و اونهایی که دولت رو دائمی میدونند که اینها هم در واقع متنوع میشن، که ما در مرحله دوم یعنی بعد از اینکه از این بحث عبور کردیم و رسیدیم به اینکه وجود دولت ضروری هست، حالا دیگه بحث انواع دولت مطرح میشه، اینکه کدوم یک از نیروهای اجتماعی یا طبقات اجتماعی یا نهادهای اجتماعی یا ساختارهای اجتماعی اقتصادی فرهنگی در دولت سازی ایفای نقش میکنند و هر کدوم چه نقشی رو در واقع ایفا میکنند. یعنی از اینجاست که به نظر میرسه که مباحث جامعه شناسی سیاسی داره نقش خودش رو ایفا میکنه در مورد مباحث عینی مربوط به دولت سازی، که خب اینجا مشهورترین الگوهایی که فعلا در جامعه شناسی سیاسی مطرحه، یکی همین الگوی مارکس هست، با تنوعی که البته در الگوی مارکس و مارکسیستی و به طور کلی چپ وجود داره، که حالا برای بحث غربی دیدگاه مطرح میشه، برای جوامع آسیایی و جاهایی که شیوه تولید آسیایی مطرحه اونجا هم یه دیدگاه خاصی مطرح میشه. همطور که میدونید برای جوامع اروپایی بحث فئودالیسم در یک مقطع، یعنی بعد از دوره بردهداری و قبل از دوره بورژوازی، بحث فئودالیسم مطرح میشه، ولی در جوامع شرقی، جایی که شیوه تولید آسیایی حاکم بوده، بحث پاتریمونیالیسم رو اینها مطرح میکنن. با تفاوت دیدگاه الگوی وبری مطرح میشه، که علارغم این که الگوی وبری در مقابل الگوی مارکسیستی هست، ولی از نقاط خیلی تعجب برانگیز هست که در اصل بحث دولت‌های سنتی در شرق و غرب این دوتا دیدگاه مثل هم فکر میکنن. یعنی دوباره در دیدگاه وبری هم نظام‌های سنتی به فئودالی و پاتریمونیالیستی در واقع تقسیم میشن. منتها خب بعد که وارد دولت مدرن میشن، اینجا هست که وبر بحث بروکراسی مدرن رو مطرح میکنه و اون بحث قفس آهنین رو و مسائلی که حالا در ادامه آمده. الگوی سوم الگوی دال و رابرت دال هست که پلورالیزم رو مطرح کرده، باز از الگوهای مشهور هست. و همینطور الگوی کورپراتیزم هم که مستحضره که خیلی مشهوره. لذا دولت‌های مختلفی رو که اینها مطرح کردن، مثلا دولت رفاهی، دولت لیبرال، دولت محافظه‌کار، دولت فاشیستی، دولت پوپولیستی و امثال اینها، اینها توی یک نظم و نظامی قابل ارائه هست که حالا من کلیت بحث رو انشاءالله اشاره میکنم و بعد از فرمایشات دوستان استفاده میکنیم. در کنار اینا حالا یه الگوهای کوچکتری هم هست، مثلا الگوی الیتیستی که من اشاره کردم، خب یه الگوی خرد هست توی همین نظریه های جامعه شناسی سیاسی. اینها رو اگر ملاحظه بفرمایید تماما از سمت جامعه شروع میشه، میاد به سمت دولت. یعنی بحثی که مطرحه میزان تعیین کنندگی جامعه و نیروهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در عرصه دولت سازی هست. از منظر سطح تحلیل اگه بخواهیم رویکردهای مطرح در جامعه شناسی سیاسی رو مورد توجه قرار بدیم، میتونیم بگیم که سه تا سطح تحلیل وجود داره. در یه سطح تحلیل که بیشتر مربوط به الگوی وبری هست، بیشتر اینها از سطح فرد و رفتارهای فرد در واقع شروع میکنن و بحث محرکهای رفتاری فرد هست که خیلی مورد توجه قرار میگیره. به همین خاطر هم هست که خب وبر بحث فرهنگ سیاسی رو مقدم میدونه بر مباحث مربوط به حوزه اقتصاد سیاسی، که اگر محرک های رفتاری فرد سنتی باشه، منتهی میشه به نظام ها و دولت های سنتی، که همون فئودالی و پاتریمونیالیستی بود و اگر محرک های رفتاری فرد محرک های احساسی و یا ارزشی باشه، اینجا منتهی میشه به دولت های کاریزماتیک، و اگر محرک ها محرک های عقلانی و قانونی باشه منتهی میشه به دولت های مدرن و قانونی، که حالا همین رو گاهی یک جور دیگری هم تقسیم میکنن، میگن که وبر در واقع آمده بر اساس عقلانیت دولت ها رو و تعیین کنندگی افراد نسبت به دولت ها رو در دو پارادایم یا در دو گروه تقسیم کرده، پارادایم عقلانیت، جهان عقلانی، و پارادایم غیر عقلانی، اونجایی که ما با یک جهان غیر عقلانی روبرو هستیم، که حالا بعدن توی هابرماس یه تغییری صورت میگیره که حالا اگه فرصت شد شاید به اون هم اشاره بکنم. پس به لحاظ سطح تحلیل در برخی از الگوهای مطرح در جامعه شناسی سیاسی رفتار افراد هست که نسبت به دولت تعیین کننده میشه، و با توجه به اینکه اکثریت یک جامعه چه نوع رفتارهایی داشته باشن و چه محرکهای رفتاری داشته باشن نوع دولت متفاوت میشه. در سطح دوم دیدگاه‌هایی رو داریم که به گروه‌ها و نیروهای اجتماعی توجه می‌کنند، مثل نوع نظریه‌های کارکردگرایانه، و در سطح سوم، سطح تحلیل کلانتر از این سطح، سطح تحلیل کلان در واقع، چون خرد، متوسط و کلانه، تحلیل‌هایی رو داریم که روی ساختارها دست می‌گذارن و بحث ساختارها رو مطرح می‌کنن و اینکه ساختارها تعیین کننده در واقع دولت‌ها هست. خب در برخی از رویکردها هم اون چیزی که در جامعه شناسی سیاسی مرسوم به هر حال مطرحه روی بحث چهره های دولت خیلی تمرکز صورت میگیره و بیشتر از منظر میتونیم بگیم اینجا گروه های زینفوز، گروه های فشار، که حالا این بیشتر توی رویکرده های کورپراتیستی مطرح میشه و در همون سطح دوم در واقع قرار میگیره، اینکه دولت نماینده کدوم گروه های اجتماعی هست، که اینجا بحث چهره های دولت خیلی مهم میشه توی جامعه شناسی سیاسی، اینکه دولت به طور مرسوم و معمول و طبق کار ویژه‌ای که براش تعریف شده باید سه چهره امنیت ساز، چهره اجبار که امنیت سازی میکنه، چهره ایدئولوژی که مشروعیت سازی میکنه، و چهره خدماتی که تولید رفاه میکنه، از این سه چهره باید برخوردار باشه. در واقع مجرمان و کسانی که به امنیت جامعه آسیب میزنند اینها بیشتر با چهره اجبارآمیز دولت مواجه میشن، با زندان و ارتش و پلیس و نیروی انتظامی و اینها، در حوزه تهدیدات داخلی با نیروهای انتظامی، در حوزه تهدیدات خارجی با ارتش و نیروهای مسلح. عموم مردم بیشتر با اون بخش خدماتی و رفاهی دولت و بخش فرهنگی و ایدئولوژیک دولت مواجه هستند، چون وقتی دولت بتونه مشروعیت خودش رو در میان عموم مردم افزایش بده، کاربرد اجبار و زور کمتر میشه و تصمیمات دولت روانتر اجرا میشه. اما مسئله‌ای که جامعه شناسی سیاسی اینجا میاد مطرح میکنه، مخصوصا در سطح دوم تحلیل و رویکردهای کورپوراتیستی، اینه که خب بخشی از گروه ها که دولت منافع اونها رو بیشتر طبقه بیشتر نمایندگی میکنه، اینها با چهره خصوصی دولت آشنا هستند و دولت ها معمولا سعی میکنن برای اینکه بمانند در قدرت هوای اون طبقه و یا اون گروه هایی رو که اینها رو سر کار آوردن داشته باشن. و از همین جاست که برخی از بحران ها هم آغاز میشه با توجه به اینکه دولت ها چه مقدار از اون کارویژه یا کارویژه های خودشون در عرصه عام المنفعه و عمومی فاصله بگیرن. یعنی ممکنه که چهره اجبارآمیز به جای اینکه بیاد امنیت عمومی رو تامین بکنه بره و بقای یک حزب یا گروه خاص در قدرت رو تامین بکنه و در واقع مورد سوء استفاده قرار بگیره، یا اون چهره خدماتی و رفاهی که باید منافع عموم رو تامین بکنه دولت ازش استفاده بکنه برای اینکه خودش و اون گروه خاص استفاده کنن یا سوء استفاده کنن برای اینکه خودشون در قدرت بیشتر باقی بمونن. و همینطور در اون بخش فرهنگی و ایدئولوژیک هم به همین شکل. خب اینها رو هم جامعه شناسی سیاسی موظفه که مورد توجه قرار بده، ولی به طور کلی به نظر میرسه اون خروجی کلان جامعه شناسی سیاسی در عرصه دولت یک نارسایی هایی داره. چیه اون خروجی کلان؟ نوعا جامعه شناسان سیاسی بر اساس بعد سیاست و بعد اقتصاد دولت ها رو عمدتا تقسیم کردن، یعنی اینهایی که قائل به دولت شدن به لحاظ سیستم سیاسی دولت ها در دو سر طیف دموکراتیک و اقتدار طلب قرار می گیرن. خب این معلومه دیگه، اونجایی که دموکراتیک هست یعنی سیستم سیاسی باز هست، مردم هم در ورودی های سیستم سیاسی نقش دارن هم در خروجی ها. طبق تعریف در واقع مردم، گروه های اجتماعی، احزاب، حالا بستگی داره که کدوم سطح از تحلیل مورد استفاده قرار بگیره. به لحاظ اقتصادی هم در دو سر، بله اون اقتدار طلب هم که معلومه دیگه، اقتدار طلب جاییه که مردم در نه در ورودی های سیستم سیاسی نقش دارن نه در خروجی ها، یعنی اونجا در بحث تعیین کنندگی تحلیل اینه که مردم، نهادهای اجتماعی، نیروها، اینا هیچ نقشی ندارن در دولت، و یا حد اکثر نقشی اگه داشته باشند یعنی از فرهنگ سیاسی بسته اگه عبور بکنند میرسن به فرهنگ سیاسی تبعی، ولی به فرهنگ سیاسی باز نمیرسن و حد اکثر میتونیم بگیم که در ورودی های سیستم سیاسی مشارکت دارن ولی در خروجی ها دیگه مشارکت و دخالتی ندارن. و همین جاست که انقلاب اتفاق میفته، یعنی انقلاب یکی از مظاهر دخالت نیروهای اجتماعی در عرصه دولت سازی هست، آنگاه که دولت ارتباط خودش رو با نیروهای اجتماعی قطع میکنه و ساخت قدرت حالت یک طرفه پیدا میکنه و دیگه تأثیرپذیری از سوی جامعه نداره. عنصر دوم مربوط میشه به حوزه اقتصاد که توی این قسمت هم یک سر طیف ما چپ ها رو داریم، یک سر طیف راست ها رو داریم، یعنی یک طرف سرمایه داری رو داریم، یک طرف هم اقتصادهای بسته و سوسیالیستی رو داریم. خب با توجه به این مؤلفه ها معمولا اینها اومدن و دولت‌ها رو یه توصیفی کردن و یه تنظیمی کردن. دولتی که اقتدار طلب باشه و چپ باشه، انواع دولت‌های کمونیستی در واقع تو این قسمت قرار می‌گیره، و دولتی که به سمت دموکراسی تمایل داشته باشه و باز چپ باشه، در این قسمت دولت‌های سوسیالیستی و انواع و اقسام دولت‌های پوپولیستی در واقع تعریف میشن. و از اون طرف دولت‌هایی که اقتدارگرا باشن و به سمت سرمایه‌داری از نظر اقتصادی تمایل داشته باشن، انواع دولت‌های فاشیستی در واقع اینجا از سوی اینها ترسیم شدن، مثلا اون چه که در آلمان اتفاق افتاد مثلا، و یا اون چه که در ایتالیا اتفاق افتاد. در واقع خود فاشیزم هم انواعی داره، یعنی فاشیزم پوپولیستی میتونه باشه یا فاشیزم کورپوراتیستی میتونه باشه. و در طبقه بندی چهارم، یعنی گروه چهارم، اونهایی که به لحاظ سیاسی به سمت دولت‌های دموکراتیک رفتن و به لحاظ اقتصادی سیستم اقتصادیشون سرمایه‌داریه، که اینجا دولت‌های محافظه‌کار و لیبرال و دولت‌های رفاهی و دولت‌های نولیبرال در واقع در این بخش طبقه بندی میشن. خب چون در حوزه جامعه شناسی سیاسی عمده تئوری پردازی هایی که تا حالا صورت گرفته اینها تئوری پردازی هایی هست که وارداتی بوده، و ما از یک جامعه شناسی سیاسی بومی و ایرانی متاسفانه هنوز نمیتونیم سخن بگیم. وقتی که اساتیدی که در حوزه جامعه شناسی سیاسی کار میکردن، کار میکنن، اینها میخوان به تحلیل دولت در ایران بپردازن، تمام سعی و تلاششون اینه که با همین رویکردها در واقع وارد تحلیل دولت در ایران بشن، که خب برای دولت‌های پیش از انقلاب از یه سری از این تئوری‌ها استفاده کردن که البته در جای خودش مورد بحث و بررسی قرار بگیره. من هم تو اون کتاب تحولات سیاسی اجتماعی مقداری در این رابطه بحث کردم. و برای دولت پس از انقلاب اسلامی هم از رویکردهای دیگری مورد استفاده قرار دادن و در واقع استفاده کردن. شاید یکی از رایج‌ترین دیدگاه ها توی این تحلیل های متأخری که اتفاق افتاده،
اصخایی بکنم جنبندی بفرمایید، ممنون میشم چون وقتم رو به اتمام اصخایی بکنم.
بله همین خواستم بگم که یکی الگوی وبریه که خیلی مورد استفاده قرار گرفته، و اخیراً در سالهای اخیر الگوی هابرماسی هست که با تفکیک عقلانیت استراتژیک از عقلانیت ارتباطی سعی کردن که دولت‌ها در ایران رو مورد تحلیل قرار بدن. البته دولت که من اینجا میگم معلومه که منظورم سامانه اداره جامعه هست و فقط قوه مجریه منظورم نیست، که در عرصه عقلانیت استراتژیک در واقع بحث شبکه قدرت و پول مطرحه، یعنی اونجا بحث سیستم مطرحه، در حالی که در عقلانیت ارتباطی یا عقلانیت تفاهمی بحث جهانزیست مطرحه. این خلاصه بحثی بود که محضرتون تقدیم شد. استفاده میکنم از فرمایش اساتید محترم. این روی کردم طور که میدونید خب روی کرده لاز ادبیات تولید شده در مغرب زمین روی کرده مفصلی هست، ولی میگم که ما اینجا متأسفانه به لحاظ تولید ادبیات بومی خلع داریم و حتما نیاز هست که وارد این قسمت هم مخصوصا اون دوستانی که متمرکز هستن در حوزه جامعه شناسی سیاسی بشن، یعنی همچین خلایی به هر حال وجود داره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
اللهم صل
علی محمد.
خیلی ممنون از نکات فرمایشات جناب استاد عزیز، خیلی استفاده کردیم. در خدمت اساتید هستیم. سوال نکته نقد ملاحظه دارم مطرح بفرمایید. جناب استاد،
یادم مقدم
در خدمتتون هستم،
بفرمایید. خواهش می‌کنم. بله، با تشکر از جناب استاد من استفاده کردم. جنبه خوبی از مباحث مربوط به جامعه شناسی من بود، خیلی خوب بود. من مسئله خاصی فعلا به ذهنم نمی‌رسه، فقط کاملا اشراف دارم. یه تحلیلی اشتراو سرایی میگه که بدون دارم این بحث های امام سنتی بیشتر ناظر از به حکومت عثمان و توی اون الگوی نظامات قانونی که زانن به دار بیسمارک ناظر هست و به اون جور داره. هم البته ایشون استعداد دارن، گفتم که خوب است که بتان این را هم توجه داشته باشن. استفاده کردم، بعدم استفاده میکنیم.
خیلی ممنون جناب استاد یزدانی مقدم، در خدمت بقیه دوستان و اساتید هستیم. آقای دکتر لطفی بفرمایید. آقای دکتر شیخ حسینی، بقیه دوستان.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون، بحث خوبی بود. البته خب این بحثی که رای شد نشون میده که روی کرد جامعه شناسی خب چقدر گسترده است و چقدر بحثای مفصل و مهمی در واقع حول دولت روی کرد جامعه شناسانه ارائه کرده. طبیعتا بخش در واقع روی کرد فلسفی در بین این روی کرد ها خیلی فقیرتر و خیلی لاغرتر در واقع بکنم هست. علی حال الگوها و چارچوبها و نظریه‌های خیلی مهمی تو این بحث مطرح میشه، بنظرم قابل استفاده بود و یک در واقع نگاه جامع و کاملی به بحث شد. خیلی ممنون، محبت کردیم.
ممنون دکتر.
صدای من هست الان؟
بفرمایید.
سلام علیکم به همه اساتید بخیر. من هم خیلی استفاده کردم از بلکسایی. فقط یک نکته به ذهنم میاد که اگر این بحث ها بخواد منجر بشه به در واقع یک آوردهی در زمینه دولت در ایران معاصر در جمهوری اسلامی ایران، من فکر میکنم علاوه بر این بازخوانی که امشب جناب استاد فرمودن و لازم هست، یک بار هم میشه این الگوها رو به جاهای دیگری که ارائه شده و اونجا در واقع چه سنتزی با اون زیست بوم خودشون داشته رو بررسی کنیم. یعنی نکته اینه که مثلا در جهان اسلام اکثر این الگوهای امشب بحث شد یک تداومی داشته، یعنی اون رویکردهای چپ، رویکردهای لیبرالیستی، ولی اون جایی که اسلامگرایان خواستند بخشی از تراث و اون ایده پشتیبان خودشونو مداخله بدن در این سازه نظری، یک آورده‌هایی وجود داره. من فقط تیتروار بخوام بگم که اگر این تئوری‌ها در سرمنشأ قابلیت بررسی داره، لازمه که ما بدونیم مثلا اسلامگرایان در مالزی وقتی خواستن سامانه اجرایی رو ساماندهی کنن، با اون پیشینه اسلامیشون وقتی که این تئوری ها اومده چه ترکیبی شکل گرفته و چه خروجی ارائه شده که شاید برخی آورده‌ها برای امروز ما داشته باشه. این تجربه در ترکیه قابل مطالعه است، در مالزی قابل مطالعه است، حتی در عربستان قابل مطالعه است. بالاخره یک سامانه‌ای داره جامعه رو اداره می‌کنه که علاوه بر این بحث‌هایی که فرمودن، بالاخره یک دغدغه‌ای هم هست که بر اساس اون مؤلفه‌های سنت رو هم می‌خوان مداخله بدن. فارغ از توفیق و عدم توفیق هر کدوم از اینها، من فکر می‌کنم که اینها هم قابل مطالعه است، همینطور که نزدیکترین و موفق‌ترین مدل هم همونطور که اون یه شب من خدمت دوستان بودم بحث لامگرایی در مغرب و تونس رو میدونم که خیلی به ما نزدیکه، چون خیلی سعی کرده که این تئوری‌ها رو وقتی با سامانه اجرایی توی زیست بوم کشور خودش امروز میخواد ترکیب کنه، یه خروجی متفاوتی میخواد بده. من فقط میخواستم در یه گزاره بگم، علاوه بر این که بحثا به صورت نظری از سرمنشا بحث میشه، خوبه که در بوم‌های متفاوتی هم که این نظریه ها اومده اون حتی در غیر جهان اسلام هم مطالعه بشه. بعد اگر سراغ ایران برگردیم، من فکر میکنم که آورده های بیشتری برای ما خواهد داشت. خواهی میکنم، نکته همینجور به ذهنم اومد، خیلی مرتبط به فرمایشات جناب استاد نبود. خواهی میکنم.
خیلی ممنون آقای دکتر شیخ حسینی از استفاده کردن. در خدمت دوستان و اساتید هستیم. آقای دکتر جلالی، آقای دکتر طاهری، آقای دکتر سلگی، آقای دکتر جانفضا.
جبار نجات، من یه بار صحبت کردم، اگر مشکلی نیست مطلبی را هم
بفرما جام استاد، در خدمتتون هستم. بفرمایید.
ببینید الان تقریبا یک نقشه کلی ارائه شده این جلسه که ارزشمند هست، خوبم هست. اگر بشه چند تا کار انجام داده، به احتمال قوی بالاخره اینا همه زبان خودش رو داره. مثلا برخی از این تحلیل ها بر جمهوری اسلامی، ببینیم آیا مطابقت داره، مطابقت نداره. یا مثلا اگر طبق مثلا بعضی از این الگوها بخوایم جمهوری اسلامی رو تحلیل کنیم، به چه نتایجی میرسیم؟ و حالا خود جناب استاد ایشون یک مدل بدیل یا الگوی بدیل دینی دارن و او مقایسه یا او تطبیق جمهوری اسلامی با اون تحلیل بشه، چه نتایج به تاورهایی داره. بالاخره به خصوص این که منظر جامعه شناسی سیاسی هست، این رو پیاد بکنیم، عملیات بکنیم، با اون طبقه جامعه سیاسی نزدیکتر از رو بازگار است و استفادهش هم بیشتر خواهد. تشکر میکنم از عزیزان.
خیلی ممنون جناب استاد، پیشنهاد خوب بود. آقای دکتر طاهری، آقای سلگی، آقای دکتر جلالی، آقای جانفضا، بحثی ندارید؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خیلی ممنون، تشکر میکنیم از ارائه حضرت استاد لکسایی، استفاده کردیم، بهره بردیم. حقیقتا یک جدول منظمی از تحقیقاتی که باید پیش رو باشه رو گشودن. من فقط خواستم تقاضا کنم که منابع پشتیبان ارائه امروز امشب شما داشته باشیم تا بتونیم برای مراجعه به اون منابع و تعمیق این دیدگاهی که امشب ارائه شد خودمون بتونیم دنبال کنیم. اگر متنی هم داشتن خود استاد که در اختیار مقرر بدن که دیگه نورون الان نور میشه دیگه. خیلی ممنون، تشکر میکنم، خیلی بهره بردم امشب. دست شما در نکنه.
خواهش میکنم. ممنون آقای دکتر طاهری. دوستان دیگه در خدمتتون هستیم اگر بحثی هست.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام آقای دکتر جلالی عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر جلالی شما بفرمایید، بعد من صحبت میکنم.
خدمتتون هستم آقای دکتر، بفرمایید، من بعد از شما صحبت.
سلامت باشید. سلام عرض میکنم خدمت همه اساتید گرامی، شبتون بخیر. بحثای خیلی خوبی مطرح شد. ما ها با توجه به حالا حوزه کاری که داریم، معمولا حالا حوزه اسلامی هست، بیشتر گرایشون به تجویزیه، در حالی که مقدمه تجویز صحیح یک توصیف و تبیین صحیحه. حالا ما موقعی که مثلا فرض بکنید تو حوزه میبینید دیگه، بس میخواد مطرح بشه، اول تشریح شوق میشه، طرح مسئله میشه، بعد خب اقسامش مطرح میشه، بعد حالا میان بررسی میکنن که حالا حکمش رو استخراج بکنن. این هم مشکلی به هم نمیزنه خیلی تو مباحث سنتی که ما تو فقه اصول داریم، به خاطر اینکه موضوعات هم موضوعات که معمولا فقها باش سر و کار دارن و مزیت نسبی دارن در شناختش. اما موقعی که وارد مباحث روز میشیم، مخصوصا مباحث اجتماعی، متاسفانه این مزیت نسبی دیگه وجود نداره و حالا ماهایی هم که بروکرد اصلاحی میخواییم وارد بشیم، اون احساس استغنا رو انگار داریم، یعنی عادت کردیم به همون که اون موضوع رو حالا ما خودمون خبر داریم، یه تعریفی از این برانور نگاه میکنیم و بعد میایم بحثای تجدیدش رو استخراج میکنیم. اما این بحثایی که استاد امشب مطرح کردن از اون جهت که یک چارتی و یک چارچوبی از
صدا قطع شد یا من صدا رو فقط ندارم؟ الان وضع شد. الان وضع شد.
کی قطع شد؟
همین تقریبا 30 ثانیه.
بعد کجا قطع شد استاد؟
گفتید که
بعد عرض می‌کردم که حالا ما
به بحث‌های توصیفی باید توجه کنیم و اینها. یه همین 20 ثانیه اخیر.
بله عرض کردم که حالا ما بعد از اینکه حالا بحث توصیفیشو انجام میشه که خیلی نیازمند هستیم، فکر می‌کنم به این بحث‌ها و خیلی خوب بود حالا بحثی که امشب مطرح شد از این جهت، تحقیق بشه بر جامعه خودمون که ببینیم مسئله جامعه ما چیه و حالا این بحثایی که مطرح میشه کدومش بر جامعه مقابل تطبیق هم طور که آقای دکتر یزدانی مقدم فر بودن و بعد مباحث تجویزش مطرح بشه. من اولا فکر میکنم که یک سیر بحثیه که از روی توسط باید ادامه بدن انشاءالله، بحثای جدیدتر مثل بحثای هاورمانس مطرح بشه، هم در مرحله بعد تطبیق بر جامعه ما داده بشه که اصلا موضوع مسئله خودمون رو بفهمیم. حالا در مرحله بعد اگر بناشون بر این هست که بحثایی حالا با رویکرد فلسفی یا رویکرد دیگه بحثای تجویزی هم مطرح بشه خب ادامه پیدا بکنه خیلی خوبه. فکر میکنم در کل یک جلسه کمه برای این موضوع. تشکر میکنم.
خیلی ممنون آقای دکتر جلالی عزیز. در خدمت آقای دکتر جانفضل هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان گرامی و صادقین گرانقدر. استفاده کردیم ازم بزرگم دوستان هم اشاره کردن، دستبندی خیلی خوبی بود. حالا ذهنم میرسه از نهج البلاغه که حالا مورد مطالعه ماست، امیر بس ضرورت دولت تاکید زیادی داره و بزرگتون که من حتی یک گزاره رو خوندم برای چه دولت اصلاح الهی باشه چه غیر الهی حکمش نافذ. حالا اگر اشتباه میکنم دوستان و اساتید اصلاح بکنن. و حالا به قول آقای دکتر جلالی، من به نظرم میرسه که اول کاره حالا بحث رابطه دولت و جامعه مختلفی داره و ارزم بزرگون بهش بررسی بشه بیشتر و ما استفاده بکنیم خیلی خوب خواهد.
خیلی ممنون آقای دکتر جانفضا. آقای دکتر سرگی شما بحثی ندارید؟ آقای دکتر سرگی اگر اجازه باشه من خودم یک دو تا نکته عرض کنم و یک دو تا در واقع سوال از منظر جناب استاد. یه بحثی رو که خیلی به نظرم مهم هم هست اینه که در واقع خود بحث در واقع جامعه شناسی سیاسی اینو فراموش نکن که ذیل در واقع سنت پدیدارشناسی در واقع این بحث اولا تکوین پیدا کرد. یعنی ما در واقع یه نقدی خوب بود به دیدگاه اثباتی، علوم عینی، علوم اثباتی که اونا خب بر ذات بیشتر تاکید داشتن، بر معانی و حقایق ذاتی و عینی تاکید میکردن و در مجرور عوامل زبانی و گفتمانی رو در معنا بخشی به امور نادیده میگرفتن و همین در واقع فضا باعث شد که یک نقد خیلی قدرتمندی از طرف سنت پدیدارشناسی شکل گرفت و اونجا عنوان شد که معنا و حقیقت هر چیزی حقیقت قابل شناخت در واقع هر چیزی در یعنی بیش از این که در خود اون چیز بخواد شناخته بشه، در خود ذاتش در واقع بخواد شناخته بشه و واسطه ذاتش بخواد شناخته بشه، در ارتباط با چیزهای دیگه است که در واقع شناخته میشه. یعنی در واقع تو پدیدار شناسی برخلاف سنت اثبات گرایی که بر ذات تاکید میکنه، اونها بر رابطه تاکید میکنن. و این بحث ارتباط دولت و جامعه هم که مطرح شد از همین بابه. میگم ما یعنی میخوام بگم که در واقع اینکه دوستان هم جامعه استاد یزدان مقدم طرف فرمودن، هم آقای دکتر جلالی طرف فرمودن، این بحث مهمه. یعنی اینو ما فراموش نکنیم که پدیدار شناسی و در واقع اون سنت پدیدار شناسی و نهایتا بحث جامعه شناسی سیاسی که بر ارتباط تاکید میکنه، ارتباط بین دولت و جامعه تاکید میکنه، ما اینجا صرفا با یک فضای توصیفی مطلقا مواجه نیستیم. یعنی اونجا ابعاد هنجاری کاملا خودشو نشون میده و پررنگ میکنه و خیلی برجسته است. لذا اونجا در واقع تو بحث پدیدار شناسی بحث در واقع اون کانتکست مطرح میشه، بحث تجربه انسانی میشه، بحث متن تاریخ مطرح میشه، بحث متن آگاهی مطرح میشه، رابطه ذهن با شرایط تاریخی مطرح میشه. نه اینکه بخوام بگم که مثلا ما اینجا بر ذات تاکید نکنیم یا اون نه، اونم در جای خودش بالاخره خیلی مهم هست به نظرم. اما میخواستم اینو عرض کنم که اون سنت در واقع جامعه شناسی سیاسی که اولا بر ارتباط تاکید میکنه، که اون ارتباط هم به واسطه تأثیری است که از سنت پدیدار شناسی گرفته، این ارتباط خود به خود ما رو میبره به سمت مباحث در واقع هنجاری. و این خیلی نکته مهمیه و از همین جاست که به نظر ما باید بریم به سمت اینکه یک نظریه‌ای رو در واقع داشته باشیم تو بحث سنت در واقع جامعه شناسی سیاسی که بتونه در واقع شرایط فعلی جامعه ایرانی توضیح بده و قابل تطبیق باشه بر شرایط فعلی جامعه ایرانی. ببین اکثر نظراتی که الان داره مطرح میشه تو فضای در واقع دولت پژوهی، اینا خیلی هاشون تو فضای خود اگر از بالا در واقع داره تر میشه، تو فضای خود دولت تر میشه و نمیاد پایین، به این ارتباط معمولا کمتر لحاظ میکنه. یا مثلا اون بحثی رو که حتی ایده رو که از اساتید مثلا آقای دکتر شریف لکسه یادم هست یه بحثی رو مطرح فرمودن در مورد دولت دو سر، این من ببخشید دولت متورم یا خدا رحمت کنه مرحوم پیرهی که بحث دولت دو سر مطرح میکرد، این عمدتا تو فضای در واقع خود دولت و حاکمیت اون فضا نگه داشته میشد، اون توضیحات نگه داشته میشد و کمتر به ارتباطش با جامعه در واقع چیز میکرد. لذا میخوام بگم که اینجا خیلی در واقع بحث مهمیه و ما نیاز هست که در واقع تو این فضا در واقع تمرکز بکنیم. یه بحث دیگه هم که هست این جناب استاد لکسایی، ما اصلا تو فضای بحث توصیف از دولت حتی تو همون مرحله بحث بگیم یه نگاه عینی به اثباتی و توصیف واقعه باشیم، حتی خب تو بحث جامعه شناسی سیاسی بحث توصیف هم طبیعتا هست، ما تا واسطه اون بحث رابطه که گفتم خود به خود ابعاد هنجاریش هم تقویت میشه. ما هنوز یه توصیف دقیقی از خود دولت نداریم واقعا، و حتی وقتی که در ارتباط با جامعه نگاش میکنیم به نظر من وضع به مراتب بحرانی تره. یعنی ما اگر حتی یه توصیفی از خود دولت داشته باشیم، خب دولت نمیدونم مطلقه، دولت پاترمونیال، دولت نو پاترمونیال، نمیدونم دولت تعابیر مختلف از دولت در ایران معاصر مطرح شده، حالا بعد از انقلاب هم یک سری تعابیر مطرح شده، اینا هست در واقع این تعابیر در واقع مطرح شده و خیلی به نظر من نتونسته که اون وضعیت دولت رو در واقع در مقام حداقل در مقام توصیف توضیح بده. یعنی خود اینجا ما یه بحران داریم و ببینید وقتی میایم وارد فضای جامعه شناسی سیاسی میشیم و میخوایم نسبت دولت رو با جامعه توضیح بدیم، به نظر من این بحران مضاعف میشه و بعض به مراتب بحرانتر میشه و ما نیاز هست که در واقع روی بحث یک تمرکز ویژه داشته باشیم. خاطرم از خود استاد لکسه بار مطرح فرمودن که یه تعبیر تحت عنوان دولت التقاطی مطرح فرمودن، واقعا درست به یک جهت، چون ما هیچ توصیف عملا نداریم. یعنی دولتی که یک الان مثلا خب ما چه به واسطه مثلا بعضی دوستان عدالت هایی که الان مثلا بحثای در مورد دولت مطرح میکنن و یا حتی چپای سکولاری که مثلا الان بخواد دولت مثلا جمهوری اسلامی رو بخواد توصیف کنن، اینا معتقدن که صدر تا ذیل نظام جمهوری اسلامی دولت سرمایه‌داریه. خب ما هنوز یک توصیف به نظر من از این دولت نداریم، یعنی که امکاناتش رو نیوردیم رو کاغذ، میگیم آقا مثلا امکاناتش اینه، دخلش اینه، خرجش اینه، حالا مثلا به یک توصیف برسیم. یا خود استاد لکسایی هم هست مثالی میزدن، گفت آقا مثلا ما دولتی جای چنگندازی حد اکثری داره، خب یه جایی مثلا باید ورود کنه، اصلا ورود نمیکنه، یه جایی نباید ورود کنه، ورود میکنه. خب این دولت آیا میشه به این دولتی که یک جایی که نباید ورود کنه ورود حد اکثری میکنه و حد اکثر چنگندازی رو حوزه عمومی داره، ما مثلا به این دولت بگیم دولت سرمایه‌دار، بگیم دولت نمیدونم دولت اشرافی، دولت سرمایه‌دار رو بحثا اینجوری، اینا به نظرم بحثای مهمیه. حالا یعنی ما تو مقام توصیف هم به نظرم به یک وفاقی نرسیدیم، توصیف به معنای اثبات‌گرایی شد و به ویژه در بحث جامعه شناسی سیاسی که اونجا ارتباط دولت و جامعه مطرح میشه و از به مراتب بحرانی‌تره. حالا بحث ابعاد هنجاری و تجویزش که حالا اونم بنظرم یعنی در تو هر کدوم از این سه تا مرحله بنظرم ما واقعا ضعف داریم و خلع داریم و خلع یعنی کار پژوهشی بومی داریم که بنظرم اگر ما بتونیم تو جلسات آتی در واقع این بحث رو پیش ببریم تو این فضا شاید خیلی بتونه موثر باشه و در حداقل ذهن خودمون رو روشن‌تر بکنه. خیلی عذرخواهی می‌کنم پر حرفی کردم. آقای دکتر سولگی شما بفرمایید بعد در خدمت استاد لکسی هست. میکروفون تو خاموش آقای دکتر سولگی. آقای دکتر سولگی میکروفون تو خاموشه. الان روشن شد. جناب استاد لکسی ما در خدمتتون هستیم. 10 دقیقه برای جنبندی بفرمایید.
بله خیلی ممنون. متشکر. نکات خوبی مطرح شد. خب بعضی از اینها قابلیت این رو داره، یعنی قاعدش اینه که اگه بخواد بحث بشه باید در جلسات مستقلی بحث بشه. یکی دیدگاه خود من هست که من نظر خودم رو در کتاب تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر بیان کردم و اونجا گفتم که به اصطلاح دولت در ایران محصول اقدامات سه تا نیرو هست، یعنی نیروی مذهب، نیروی روشنفکری و نیروی بیگانه. دولت محصول فشارها و اقدامات و تحولاتی که از سوی این سه تا نیرو صورت گرفته در گذشته و داره صورت میگیره و البته حالا این رو دیگه میشه توضیح داد. چارچوب مفهومه و نظریه من هم باز توضیح دادم در بعضی از آثارم، ولی عمدتاً همون چارچوب مفهومی و نظریه دو فطرت هست. حالا اگر یه وقتی به نظرتون رسید در یه جلسه این رو با هم بحث میکنیم. نکته دوم این که ما در وضعیت گذشته، خب مستحضرید مشهورترین رویکردی رو که در عرصه جامعه شناسی سیاسی میتونیم بگیم داشتیم رویکرد ابن خلدون بوده، یعنی نظریه دولت ابن خلدون یک نظریه شناخته شده در عرصه جامعه شناسی سیاسی در جهان اسلام هست و همینطور رویکردی که ابن ازرق مطرح کرده که خب کتابیشون هم در اختیار هست، دوستان میتونن ببینند. که حالا اینم باز به نظرم جای بحث داره و میشه اصلا یه جلسه ای هم یکی از دوستان بیاد روی کرده ابن خلدون رو مثلا ارائه بده. و منتها خب روی کرده ابن خلدون در دوره های جدید نوسازی شده، یعنی شاید بعضی از روی کردهایی رو که در جامعه شناسی سیاسی به اصطلاح دوره جدید در غرب مطرح شد اینها رو بشه تکامل یافته همون رویکرد ابن خلدونی دانست. منتها میگم متاسفانه در دوره جدید و علارغم اینکه مراکز علمی خب بسیار زیادی در ایران بوده و رشته جامعه شناسی و جامعه شناسی سیاسی و علوم سیاسی هم قدمت داره تقریبا در ایران کنونی، ولی ما توی این جهت نمیتونیم از یک جامعه شناسی سیاسی غیر وابسته و بومی صحبت بکنیم. فعلا جامعه شناسی سیاسی که داریم جامعه شناسی سیاسی ترجمه ای و وابسته و غیر بومی هست. منابعی هم که دوستان گفتن همین منابعیه که ترجمه شده دیگه، یعنی منابع وبر که در اختیار هست، منابع اسکاچبول در اختیار هست، منابع مربوط به هابرماس در اختیار هست، کتاب رابرت دال ترجمه شده. اینایی که من عرض کردم همشون در دسترس هست، منابع اصلی هم ترجمه شده. یه بحث دیگه تطبیق بر ایران هست، باز این کار میبره، یعنی مثلا دولت رانتیر رو و یا نظریه دولت تحصیلدار رو خب بخوایم بحث بکنیم دیگه، خیلی به کلیاتش هم که بخوایم بپردازیم یه جلسه باید دربارش گفتگو بکنیم، یا مثلا الگوی هابرماس رو از میان اساتیدی که الان در قم داریم، آقای دکتر محمود شفیعی، رساله دکتری ایشون خب بحث هابرماس بود، بعد هم تا جایی که من میدونم کار کردن، میشه دوستان یه جلسه از ایشون دعوت بکنند که این بحث رو مطرح بکنه. من هم در خدمتتون هستم، اگر بعضی از بحث‌ها رو علاقمند بودید میتونیم مطرح بکنیم. و اما نکته‌ای که آقای دکتر جبارنژاد فرمودن به نظرم احتیاج به تأمل بیشتری داره. الگوها و چارچوب‌های مطرح در جامعه شناسی سیاسی فقط ریشه در پدیدارشناسی نداره، بلکه هم در رویکردهای پوزیتیویستی مطرح شده و هم در رویکردهایی که ریشه پدیدارشناسی داره. یعنی ما تو مکاتبی که عرض کردم وقتی نگاه میکنیم اتفاقا توی همون رویکردهای پوزیتیویستی هم این بحث ها مطرحه و حالا اینم قابل بحثه، یعنی اینم میتونه خودش جزء مواردی باشه که بحث بشه، شبیه اون بحثی که جناب آقای دکتر شیخ حسینی مطرح فرمودن. یک بحث دیگری هم میشه مطرح کرد و اون ظرفیت سنجی مباحث اسلامی برای تولید یک نظریه در عرصه جامعه شناسی سیاسی هست که با رویکرد دولت هادی من خیلی سالها پیشون رو مطرح کردم و یک یادداشتی هم نوشته بودم که در فرمایش جناب آقای دکتر جانفضا هم بود، یعنی آیا مباحثی که امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه مطرح کردن یا بحثایی که در دولت نبوی و دولت علوی بوده، ما میتونیم یک رویکردی در عرصه جامعه شناسی سیاسی به همین معنایی که عرض کردم، یعنی نقش نخبگان، گروه‌ها، نهادها و ساختارهای اجتماعی در ایجاد دولت ببینیم چیه، چی بوده، چه باید باشد. و تقریبا اینم خدمتتون عرض می‌کنم که رویکردهای جامعه شناسی سیاسی علارغم اینکه ممکنه بعضی‌هاشون ادعا داشته باشن که ما روی کرده تجویزی و هنجاری و اینها نداریم، من بعید میدانم که بشه روی کردی رو پیدا کرد که روی نگاه تجویزی نداشته باشه. یعنی تمامی این نظریات همونجا که به نظر میرسه دارن توصیف میکنن دارن تجویز هم میکنن. بله، یه وقتی ما از نگاه کلان میاییم اون نقشه کلی دولت در جامعه شناسی سیاسی رو بیان میکنیم، ولی به محض اینکه یه کمی میخواییم متمرکز بشیم روی تبیین نظریات، اینها آغشته و گرانبار از ارزش ها و هنجارها هستن. براتون آرزوی توفیق میکنم، موفق باشید، مسیر خوبی رو دارید پیش میرید. همینجور به نظرم اگر مقاومت بکنید و استقامت بکنید و هر کدوم از دوستان هم برای خودش یک مسیری رو شروع کنه، تدوین بکنه، یعنی بگه که من بالاخره نظریم چیه، دیدگاه من چیه. من فکر میکنم که این حلقه ظرفیت این رو داره که به نظریه های خوبی انشالله در زمینه دولت با روی کرده چند رشته‌ای به هر حال برسه. آخرین نکته من مربوط به بحث تصور مفهوم دولت میشه که حتما باید ما از روش‌هایی که برای مفاهیم سازه‌ای به کار میگیریم باید استفاده بکنیم. شاید من تو اون جلسات قبلی یه وقتی به این اشاره کردم، ولی باز هم اگه لازم باشه این رو هم آقای جبانژاد داشته باشن توی یادداشت‌هاشون. یه وقتی اگه فرصت بشه میتونیم این بحث مفهوم سازعی دولت رو با هم مورد گفتگو قرار بدیم تا یه مقدار تصورمون اگه نیاز هست از دولت دقیق تر بشه، خب این اتفاق بیفته و تصورمون انشاءالله دقیق تر بشه. موفق باشید. من صحبتم تمام هست با توجه به اینکه فکر میکنم دیگه وقت ما هم تمام شده. اگه فرمایشی هست من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون
جناب
استاد لکسای عزیز، در خدمتتون هستیم. خیلی ممنون که لطف کردید. ممنون از استاد لکسای عزیز بابت مواصله خوبی که به ما گذاشتید. خیلی تشکر می‌کنم از اساتید که همراهی کردن.